تاثیرگذار اینه که شما اونقدر کار کرده باشی به نظرم که مسیر هر جا رفت تو باهاش خوب باشی.
سلام، بابک موسوی نژاد توی دانشگاه منچستر مهندسی عمران خوند، اما بعد از اینکه مدرکش رو گرفت متوجه شد که برای این کار ساخته نشده، چون علاقه ای به سر و کله زدن با اشیا نداشت و ترجیح میداد کارش با آدم ها باشه. آشنایی با رابرت چمبرز باعث شد به موضوع توسعه در جوامع محلی علاقمند بشه و فوق لیسانسش رو تو رشته مدیریت و اجرای پروژه های توسعه ادامه داد. با آقای موسوی نژاد از تسهیلگری و توسعه جوامع محلی حرف زدیم و همینطور علاقهش به فوتبال. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. تو این پادکست با آدمهای مختلف حرف میزنم، قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم. امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 81مین قسمت پادکست کتابگر. اگه دوستی رو میشناسید که زیاد کتاب میخونه، دستگاه کتابخوان میتونه ایدی خیلی جذابی براش باشه. خودم چند سالی هست که کتابهام رو با دستگاه کتابخوان میخونم. با کمک این دستگاه ها میتونید هر لحظه به هزاران کتاب الکترونیکی دسترسی داشته باشید و هر کدومش رو که خواستید تهیه کنید و بخونید. مهمترین فرقی که این دستگاه ها با موبایل داره اینه که نوری از صفحه تابیده نمیشه و به همین خاطر موقع مطالعه چشم رو اذیت نمیکنه. یه فرق مهم دیگه هم اینه که باتری هاش عمر طولانی تری دارن و تا یک هفته بدون شارژ میتونید کتاب بخونید. تاخچه 4 مدل از این دستگاه ها رو تو اندازه ها و قیمت های مختلف توضیح کرده و تا پایان تحصیلات عید هم تخفیف داره. همه این دستگاه ها سیستم عامل اندرویدی دارند و میتونید تاخچه یا هر اپلیکیشن اندرویدی دیگه ای رو روش نصب کنید. همشون هم 18 ماه گارانتی و 1 سال اشتراک تاخچه بی نهایت رایگان دارن. پیشنهاد میکنم سری به سایت تاخچه بزنید و ببینید کدوم یکی از این دستگاه ها ممکنه برای شما یا دوست کتابخونتون مناسب باشه. آدرس سایتش رو میذارم توی قسمت توضیحات. سلام آقای بابک موسوی نژاد عزیز، خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگر.
سلام آقای پورمزانی، خیلی ممنون که دعوتم کردید، خیلی خوشحالم خدمتتون هستم.
برای اینکه یکم بیشتر باهاتون آشنا بشیم، اگه بخواید یک بخش تاثیرگذار زندگیتون رو بگین که روی شخصیت امروزتون اثر زیادی گذاشته، داستانش رو چطور شروع می‌کنین؟
سوال شروع خیلی جالبیه. چیزی که الان هستم، فکر میکنم اینو بگم آقای پورمزانی، البته یه سری چیزای خوردریزی دیگه هم هستش ها، ولی فکر میکنم این یه دونه یه مقدار از لازم که یه جهت شاید متفاوتی پیدا کنه زندگیم. یه روز خدا بیامرز پدرم اومد خونه، منم تازه ازدواج کرده بودم، تازه ساکن تهران شده بودم. بعد بابا یه سفر اومد اینجا و یه روز اومد خونه و گفت که بابک، دیدم خیلی خوشحال و اینا، چیه؟ اون هیئتی که با پدرم میرفتیم اونو پیدا کردم. مثلا در نظر بیافون روزم، مثلا اون هیئتی که با پدرشون میرم، مثلا سال 30 شمسی رو داره میگه ها، یعنی هیئتی که از اون موقع بعد پرچمش رو دیده بود، رفته بود تو و حتی یکی دو تا از آدما رو هم دیده بود که مثلا طبیعتاً اون موقع خیلی خیلی جوان‌تر، ولی یواش یواش شناخت. بعد نشست و اینها، حالا این قسمتش خب برای خودش خیلی خاطر انگیز شد. گفت ولی بابک اینجا یه نفر صحبت میکنه، یه ساعت صحبت کرد، یه ساعت صحبتش این 5 دقیقه گذشت. منم تو دلم گفتم که خب اینکه یکی یه ساعت صحبت کنه، تو فکر کنی 5 دقیقه صحبت کرده خیلیه، خیلی آدم مثلا تو مدرسه، تو دانشگاه، تو هر جایی، اینکه 1 ساعت بشه 5 دقیقه برام یه ذره. گفت که مثلا اگه میتونی هفته دیگه با هم بریم. هفته بود دیگه، اون جمعه ها بود. گفتم باش. رفتیم و آی پورمزانی، حالا من کاری ندارم به هیچی، ولی اون 5 دقیقه رو دیدم بابا زیاد گفته، یعنی انقدر اون صحبته، حالا نگاهی که داشت، مثلا استنادی که می کرد، مثلا اون ترکیب قرآن و حدیث و ادبیات تو صحبتش، اینکه اینا چجوری ترکیب می شدن و به شاهد و کمک همدیگه می اومدن این منابع، اصلا همینجوری چیز بود، یه اتفاق واقعا نوعی بود برای من، خیلی نوع بود. و البته سوادی هم ندارم و هنوزم ندارم، نه سواد ادبیات، نه سواد شعر و نه سواد حتی بحثای مثلا دیگه ای، ولی اصلا یه جوری این صحبت کرد که تو واقعا احساس کردی که کیم کردی که میفهمی، داری میفهمی همه اینا رو، که دیگه من اونو یه ذره چیز شدم، موندم پای صحبت اون شخص. اونم خدا رحمت کنه، به رحمت خدا رفت، سال 80، ولی از 72 تا 80، اون 8 سال این عزیز خیلی رو من تأثیر داشت، خیلی تأثیر داشت. حالا دیگه بعد از اون دیگه اتفاقات دیگه، حالا مثلا مسیر حرفه‌ای، خانوادگی، اجتماعی، ولی اگه بخوام یک اتفاق رو نام ببرم فکر میکنم اینجوری
جالب بود. حالا گفتین که پدر از سفر اومد، همونجور که من میدونم شما اصلا کویت به دنیا آمدین، درست میگم؟ و از کویت اومده
بودن. آره، بابا سال 32 شمسی رفته بود کویت. در واقع اینجا یه ذره تو اون زمان بابا مثلا 19 20 سالی داشت که، آره دیگه 20 سالی داشت که پیش شمشیری کار میکرد، چلو کبابی شمشیری تو سبز میدون. بعد فعالیت های سیاسی هم مثل این که داشتن. بعد از اون ماجرایی که مثلا مصدق رو از کار برکنار کردن و دوباره مثلا شاه برگشت، نه اینکه خیلی مثلا به قول معروف خیلی چی میگن فعال ضد نظامی داشته باشه، فعالیت ضد داشته باشه، ولی این که یه اتفاقاتی افتاد اونجا که دید که چقدر راحت یه سری که طرفدار هستن دوباره فرداش میشن بر علیه مثلا اون آدم و اونو بر یه ذره به نظرم چیز شد، زده شد از فضای اینجا. بالاخره با دوستانش دنبال این شدن، مهاجرت کردن. اول رفتن عراق، 1 سالی عراق بود، 1 سالی عراق کار کرد. اونجا خب میگفتن کار هست دیگه، یعنی رونق اقتصادی اون موقع اینا. ولی بعد از 1 سال از اونجا رفتن کویت. کویت دیگه موند، یعنی مثلا از سال فکر کنم 33 34، حالا باز میگم دقیقشو خیلی سالا رو یادم نیست، ولی رفت کویت و موند. و بعد ازدواجم که کرد دوباره مادر برد کویت. اول قول داده بود فقط 2 سال کویت میمونیم، ولی دیگه موندن و من و خواهر برادر هممون کویت به دنیا اومدیم. شناسنامه‌مون ایرانی ها، ولی هممون کویت به دنیا اومدیم و اونجا مدرسه رو اونجا رفتیم.
ولی مدرسه انگلیسی زبان بود، درسته؟
آره، من و برادرم مدرسه انگلیسی زبان رفتیم از همون ابتدا. ما یعنی واقعا هیچ تحصیلات فارسی نداشتیم و نداریم. میگم بی سوادم، واقعا هیچ سواد آموزش دیده ای من ندارم تو فارسی. بعد مدرسه که تموم شد ما دوتایی رفتیم انگلیس برای دانشگاه، منچستر هم رفتیم. من 1 سال البته زودتر طبیعتا رفتم، 1 سال بزرگتر بودم. بعد وسط سالهای دانشگاه جنگ چیز شد، جنگ کویت و عراق شد. خب قبلش هم جنگ ایران و عراق بود دیگه. ما تو سالهای جنگ ایران و عراق فقط تابستونا می اومدیم چیز آره تابستون ها می اومدیم ایران، از قدیم تابستون می ولی توی سال های مثلا جنگ ایران و عراق اون آخرین دو سه سالش من و برادرم که مثلا احتمالا مشمول می شدیم دیگه یه دو سه سالی نیومدیم ایران تا دانشگاه تمام بشه و بعد ببینیم چیکار. جنگ عراق و کویت اتفاق افتاد، ما هممون هم کویت بودیم، گفتیم که الان چجوری میخواد بشه، که بعدن فهمیدیم که یه آتش بسی شده و مثلا ایرانی ها از زمین خود عراق برگشتن تو ایران دیگه، یعنی از سفارت مثلا نامه هایی بود، نامه میگرفتن با مثلا وسیله شخصی با ماشین از کویت، دو سه هفته بعد از حمله عراق از کویت اومدیم توی عراق، از عراق توی ایران و خرمشهر و مثلا خوزستان و اینا. ولی خب بعدن دوباره من و برادرم دوباره برگشتیم انگلیس، ادامه تحصیل مثلا اون یک دو سال باقی مونده دانشگاه رو تموم کنیم. بعد از اون اینو می‌خواستم به این دلیل گفتم که بعد از اتمام دانشگاه اومدیم ایران، برادرم بهزاد رفت کویت و چون پدر دوباره بعد از جنگ دوباره برگشت کویت، خانواده کلن خورد خورد دوباره برگشت، یعنی خونه ما از کویت وقتی در اومدیم موقع جنگ عراق و کویت مثلا های پرامزه جوری اومدیم که اینگاه مثلا در رو قفل کردیم مثلا 5-6 روز میخواییم بریم مسافرت برگردیم، یعنی هیچ چیزی با خودمون نیاوردیم. بعد اومدیم خب هیچی دیگه، بابا که یک سال و نیم بعدش تونست برگرده، مادر اینا که 3 سال بعدش تونستن برگردن، ولی خب چون که همه چیز کار زندگی اونجا بود برای بابا، ما نمیتونستیم یه دفعه بکنیم از منتقل کنیم بیرون. ببخشید من صدای سرمو خوردم هم یه ذره ممکنه اذیت کنه، ببخشید. بعد وقتی دوباره خانواده منتقل شد برگشتم به کویت، بهزاد رفت با بابا کار کرد، به رشتهش و علاقهش هم میخورد. من همینجور مونده بودم، حتی یه مثلا بعد از فوق لیسانس تو انگلیس اومدم، مثلا چند ماهی هم ایران بودم، بعد یه چند ماهی هم کویت بودم و بعد تونستم رضایت بابا رو جلب کنم که بذار من برم ایران، که من دیگه ساکن ایران شدم. یه 2 سال سربازی داشتم و بعدش هم رفتم عضو هیئت چیز شدم دیگه، رفتم تو مرکز تحقیقات روستایی جادکشاورزی فعالیت کردم که 14 سالی هم اونجا بودم و بعدش هم در اومدم و دیگه از استخدام وزارت خونه در اومدم و دیگه از اون بعد دارم شخصی کار میکنم. زیاد حرف زدم نه این قسمت
نه شو. نه قشنگ بود
دقیقا بر من یه دقیقه گذشت.
آفرین
قشنگ بود. حالا دوستم یه خود در مورد این صحبت کنم که اول حالا گفتین رفتین منچستر، نگفتین رفتین چی خوندین، یه خود در مورد اینم صحبت کنیم که چی خوندین و حالا دوستم برگردیم به اون قضیه که چی شد اصلا به تسهیلگری علاقمند شدین و اصلا رفتین سراغ این حوزه و یه خود در مورد این حالا خود گپ بزنیم.
باشه آره بازم سعی می‌کنم این دفعه کوتاه‌تر.
نه نه بگین راحت بشین.
خب ما وقتی که تو به قول شما مدرسه انگلیسی بودیم تو کویت، جوری بود که مثلا یه چیزی داریم به نام او لول، بعد ای لول داریم، اون ای لول ها انگار که تمام مدارسی که با سیستم انگلیسی تو دنیا کار میکنن بالاخره این او لول ای لول رو دارن، خود انگلیس هم داره. حالا بعدا ممکنه بگیم خب اینم از انگلیسی بازی شونه. شاید نمیدونم، ولی به هر حال تو همون سال آخر شما شروع میکنی یه فرمایی پر میکنی، معلم ها برات داوری میکنن، یه سوابقی ازت میگن، بعد اینو میفرستی مثلا یه 4-5 تا دانشگاه برای یه رشته یا که 2 تا رشته انتخاب میکنی، بعد ببینی از اینا پذیرش میاد یا نمیاد. من خیلی دودل بودم بین یکی دو تا رشته، ولی خب حالا به هر حال نهایتا من برای لیسانسم مهندسی عمران رو انتخاب کردم که اومد چند تا پذیرش اومد و یکیش هم مال منچستر، دانشگاه منچستر بود که من سال 67 شمسی، آره دیگه 67 شمسی لیسانس عمرانم رو شروع کردم. لیسانسم تو انگلیس 3 سال است تا سال 70، 67 تا 70. بعد لیسانس رو خوندم ولی خودم احساس کردم که من مال این کار نیستم، انگار همش با اشیا کار داره. میدونی بس اون آدم ها کجان و اینا. میدیدم بعضی از بچه ها، بعضی هاشون البته، خیلی خیلی با یک اشتیاق و ولعی این بحث مثلا آزمایشگاهی و نمیدونم بحث نقشه ها و طراحی و سازه ها و اینا، من میدیدم که من اگه قرار بودش توی رشته باید مثل اینا باشم الان، ولی مثل اینا نیستم. لیسانس رو تموم کردم و از شما چه پنهون، خیلی هم نمره قوی نگرفتم، یعنی مثلا یه چیز متوسطی که مثلا خب لیسانس هم دادن، ولی من دیدم که یا باید مثلا الان من برم یه 2-3 سال مشتی کار کنم تا بتونن به من، یکی بتونه به من بگه مثلا مهندس این کار، یا باید یه کار دیگه ای بکنم. خوشبختانه یکی از اساتید همون دانشکده مهندسی که یه ذره با هم صحبت کردیم، به عنوان خداحافظی رفتم پیشش و اینا، یه ذره صحبت کردیم با روحیاتم، خب یه ذره آشنا بود و اینا، گفت بابک دانشکده فلان تو همون دانشگاه منچستر، ولی مثلا یه مجموعه دیگه یه همچین رشته رو داره، برو یه سر بزن، ضرر نمی کنی. که دیگه اونجوری شد که آی پرامزانی دیگه از اونجا مثلا من یه مقدار مسیرم عوض شد، من فوق لیسانسم شد مدیریت و اجرای پروژه های توسعه. اصلا انگار که دیگه من اون آدم لیسانسه نبودم، همه بر خود ستایی نباشه، یه آدم علاقمند، پیگیر و هم اون جمع متنوعی بچه‌ها که مثلا از کشورهای مختلف بودن، ما مثلا 24 نفر بودیم از 19 کشور، یه طیف مثلا 20-21 ساله که من بودم تا 55 ساله ما تو اون جمع داشتیم. خیلی خیلی چیز بود، روشنگران و چشم باز کن بود. بعد اونجا ما این بحثای توسعه، بعد دیدیم که اصلا اینا بحث توسعه رو دارن، آره جنبه سازه‌ایش و ساخت و سازیش رو میبینن، ولی جنبه مثلا اجتماعی، انسانی، اقتصادی، مویزیستی، بعد یه جور دیگه ای شد اصلا ماجرا برام، که من پایان نامم رو همین مشارکت مردم در توسعه روستایی انجام دادم. بعد استاد راهنمام گفت که یک کتابی رو معرفی کرد، گفت که این کتابو بخون. این کتاب رابرت چمبرز بود، کتاب 1983 اینو نوشته بود به نام Putting the Last First. یعنی اونایی که همیشه آخرن، اونا رو بیاری بذاری اول صف، مثلا اول ماجرا. که اینجا ترجمهش چیز شده، الان ترجمهش تو ایران به نام اولویت بخشی به فقراست. به فقرای روستایی یا به فقرا، فکر کنم تو چاپ اول دوم یه ذره اسمه یه کوچولو تغییرم کرد، ولی خب اون موقع فکر میکنم آقای دکتر از کیا اینو ترجمه کرد و دانشگاه تهران چاپ کرد. اینو من خب اون همون نسخه انگلیسی 1983 که چاپ شده بود، من الان دیگه تو سال مثلا 90ایم، مثلا 90 میلادی خوندم و اصلا این کتاب خیلی برام جذاب بود. دیدم که آره آره آره، همش داری میگی آهان آره آهان آره. خب هم پایان نامم رو خیلی پایهاشو محکم کرد، هم دیگه من واقعا دنبال این بودم که من باید این کار رو بکنم، یعنی من باید تو این حوزه کار کنم. اون موقع بس، یعنی واژه تسهیلگری به اون معنا نبود آقای پورامزنی، فقط این که این اون فضاهاییست که من دوست دارم توش به لحاظ حرفه‌ای باشم، چون که خیلی همه جانبه به قضیه داره نگاه میکنه، خیلی این که همواره اونایی که در قدرتن، در منصبن، در مثلا تخصصان، باید یه کوچولوی پیادهی بشیم تا ببینیم کیا اصل قضیه‌ن یا صاحب مسئله‌ن. این برام جذاب بود. اومدم ایران که حالا دیگه حالا بناست که دیگه ایران زندگی کنم، که اینم خودش یه جالب، مثلا من رفتم همین مرکز تحقیقات روستای اولن، رفتم مثلا اونجا بگم که من میخوام مثلا سربازیمو با شما انجام بدم، از این چی میگن، از این 5 سال خدمتی های چیزی، همچین چیزی که دیگه مثلا اینجا باشم و بمونم. گفتن باید بری چیز قسمت پذیرش نیروی سربازی تو میدون انقلاب، یه ساختمون اونجا بود، اونا باید قبول کنن، سهمیه داشته باشن تا مثلا بگیرن ما ببینیم چی کار میکنیم. مثلا اون موقع آی پورامزانی تو فکر کن که مثلا با این اشتیاق اومدی، بعد خب مثلا حالا به خیال اون موقع خامیمون، هنوزم خامیم، مثلا میگی مثلا من دو کلم انگلیسی هم بلدم، مثلا از اونجا اومدم، الان دیگه خب قاعدتا نه اندازه اشتیاق من، ولی اون طرف هم باید یه علاقه مند باشه که با هم کار کنیم. خب طبیعتا این خبرها که نیست. چون من رفتم میدون انقلاب، اون جایی که قرار بود برم، اون دفترداره بیرون نشسته بود، داشت فکرم روزنامه میخوند یا چی. اصلا آیه فرا اصلا نذاشت من برم تو. گفت که کارتون چیه؟ من گفتم که حقیقتش اینجوری اومدم برای اینکه سربازیمو با مثلا موقع جاد سازندگی بود انجام بدم. گفتم که الانی که من برم توی مجموعه دیگه بریم تو روستاها. و گفت که چون که آخر سال 72 چیز بود، 72 آره دیگه آخر سال 72 بود، گفت که نه آخر سال من دیگه سهمیه ندارم، شرمنده. همین دفترداره به من گفت اصلا نذاش من برم مسئوله رو ببینم. خلاص اون طور شد که من از 72 تا 74 اصلا دیگه از این ماجرای زر اصلا پرت شدم، رفتم سربازی و اونجا افتادم یه دفتر فنی مهندسی نیروی مقاومت بسیج و اصلا این اسما رو من نمیدونستم های پرمزانی. و بعدن بچه ها گفتن که بابک تو افتادی در بدترین بدترین. مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا ما افتادیم تو نیروی مقاومت بسیج، مثلا اون مجموع اصلا یعنی ما رفتیم اونجا، بعدن کادراشون پایین ترین سطح کادر، یعنی ضعیف ترین کادر اونجا بودن نیروی کادرشون. بعد دو سالی اونجا بودیم. فقط چیزی که نجات هم داد آقای پورامزن، حالا ممکن در جای دیگه زندگی هم به این اشاره بکنم، این بود که تو اون دفتر مهندسی 3-4 تا واقعا بچه بسیار بسیار از شما نباشه باحال، و بودن با اونا واقعا اون دو سالو نجات داد. یعنی اینها خیلی بچه های چیزی بودن، چطور بگم، اهل رفاقت، واقعا اهل رفاقت. یعنی از این جهت خیلی از دید من خیلی شعور معاشرت و خیلی ازشون من یاد گرفتم. کلا راجع به تو ایران بودن ها، مثلا من اصلا اینو نداشتم. من یه تو همون دوره سربازی یه کسی واسطه شد، من یه ترم زبان مقدماتی تو دانشکده مدیریت علامه طباطبایی خیابون توانیر اونجا من تدریس کردم. این بچه ها شنیده بودن که من میخوام برم دانشگاه تدریس کنم، بین خودشون گفته بودن که آه بابک نره اونجا، بچه ها میخورنش. بابک خیلی، یعنی اینجوری میخواست بفهمونه که بابک خیلی پخمس ها. مثلا اینجوری گفت که بابک نگران من بود، اینا رسما نگران من بودن که اونجا چجوری میشه. ولی خب اون به خیر گذشت. و اینجوری از کجا اومدیم؟ من خیلی
قشنگ بود، اتفاقا برای من خیلی جذاب بود. یعنی این بخش از زندگیتون من هیچ وقت نمیدونستم، و الان رسیدین به جایی که رفتین سربازی، یعنی رفتین جهاد، درخواست دادین رفتین سربازی، و حالا تا از سربازی میایین بیرون. و مثلا
آفرین، مرسی مرسی. آره باید برگردین.
من حواسم هست.
مرسی. سربازی که تموم شد من به خودم گفتم که من یه بار دیگه میرم این مرکزه، این دفعه دیگه کمک نکنن که من اونجا شاغل بشم، من مثلا دیگه این ماجرا رو ولش میکنم دیگه. آخه چقدر دیگه، من یه دور تو دوره پایان نامم اومدم ایران، یکی معرفی کرد، رفتم با چند تا از اینو صحبت کردم، خب اونجا علاقه من شدم. بعد از دانشگاه اومدم که میخوام اینجا باشم، اونجوری شد که نشد. گفتم اینجوری خب بالاخره من باید یه کاری پیدا کنم دیگه، اگه اینا مثلا انقدر مثلا علاقه من نیستن خب. ولی این دفعه رفتم چیز شد، یه نفر اومده بود که این قبلا هم تو وزارتخونه بود، این مثل این که تازه از یه دوره چهار سال و نیمه مثلا تحصیل دکترا از استرالیا برگشته بود، شده بود معاون این مرکز، به نام دکتر امادی، موندم از حق نباید بگذره. بعد این دفعه رئیس مثلا خواست که من با این صحبت کنم، رئیس مرکز آی فلسفی خواست من با دکتر امادی صحبت کردم. این یه ذره مثلا گفت که از فردا بیا، اصلا یه جور دیگه شد قضیه، مثلا از فردا بیا، از فردا رفتم. بعد که اون دیگه شروع اون 14 سال و نیمه بود که آقای پورامزانی اون 5 سال اولش واقعا اندازه 15 سال برای من یادگیری داشت. همیشه میگم که من مثلا تقریبا 15 سال اونجا بودم، مثلا 5 سال اولش ارزش 15 سال داشت، 5 سال دومش چون که خورد به 5 سال دومش همزمان شد با بحث ادغام دو تا وزارت خونه و چی میگن ادغام مجموعه ما با یه مرکز دیگه، اصلا یه چیز گفتم 5 سال دومش اندازه مثلا 1 سال ارزش داشت، 5 سال سومش باز دوباره یه ذره یه پروژه شد احیا شد. بعد خیلی خیلی برام تجربه خوبی بود. بعد اونجا مثلا فکر کنم من 75 فروردین 75 اونجا مشغول به کار شدم. همون سال 75 خانم سوزان رایت از انگلیس اومد ایران. نگو خانم سوزان رایت مثل این که ببین حسابشو بکن، این قبل از انقلاب برای تز دکتراش یک سالی منطقه دشمن زیاری استان فارس این ساکن بوده با اشایر اونجا و محله های اونجا، مثلا روسته های اونجا. این مثلا رفته بعد مثلا شاید مثلا 2 یا 3 سال قبل از این که من مشغول بشم تو مرکز این اومده ایران، ولی خب یه ذره خب مثل این که اذیت شده بوده و یه ذره یه جوره ازش خواسته بودن که زودتر از موعد برگرده بره. اومده بود دوباره تو مناطق و اینطور چیزا، یه ذره خوب با این قضیه چیز نشد، برخورد نشد، اینم ناراحت رفت. بعد این دکتر عمادی چون که دوران دکتراش خانم رایت یکی از راهنماهاش بود، این دعوت کرد دوباره بیا. یعنی این دفعه وزارت خونه بانی شد که خانم رایت برگرده. یه ذره خب تلطیفی هم شد، آشتی کنانی هم شد دیگه. بعد ما یه چند روزی بودیم با این خانم دکتر، حتی رفتیم با هم دیگه استان فارسی، سری از بچه‌ها، یعنی اکیپ 7-8 نفره. و بعد دیدیم این هم داره رو مشارکت کار میکنه، این خانم رایت. و بعد یه ذره این ادبیات، من هی داشتم این ادبیات رو دیگه دوباره اون اتصاله که دیگه خیلی باریک شده بود، نخه بار این دوباره اتصاله با اون ماجرای اون کتاب چمبرز و اون پایان نامه، اون علاقه دوباره یه ذره تقویت شد. این خانم رایت از دانشگاهی اومد که ساسکس برایتون انگلیس که رابرت چمبرز اونجا بود، که این وقتی که رفت خانم رایت رفت با رابرت چمبرز صحبت کرده بود که تو اون سفرت که داری میری پاکستان برگشتنی یه چند روز بیا ایران پیش اینا. یعنی این واسطه شد ما سال 76 4 روز میزبان رابرت چمبرز بودیم. بعد دیگه تو حسابشو بکن دیگه، مثلا یه زمانی با یه ادبیاتی با یه تفکری آشنا شدی، حالا مثلا در همون اوایل دوران حرفه‌ایت خود این آدمه رو داری میبینی. بعد کلن بچه ها باهاش ارتباط خیلی عجیبی مثلا برقرار کردم و یه اتفاقات خوبی تو همون 2-3 روز. این بعدن رفت برای ما کلی منابع فرستاد. حالا من چقدر وقت داریم؟ یکی از منابعیم که فرستاد یه خاطره خیلی شیرینی برای ما ایجاد کرد. آره اونم میگم. بعد الاخره این ارتباطی که این با خودش پیدا کردیم و با اون مؤسسه IDS Institute of Development Studies، حالا آو و فورش رو یادم رفته بود، Institute of Development Studies، مؤسسه مطالعات توسعه تو همون دانشگاه ساسکس، دیگه ما با اونها ارتباطی، اونها هر از گاهی برای ما مثلا کتاب میفرستادن، جزوه میفرستادن، فیلم میفرستادن، فیلم های آموزشی روی بحث چی؟ رو بحث PRA، ارزیابی مشارکتی روستایی، که خود این چمبرز بر مبنای تجربه یه سری افراد توی هند و آفریقا و آمریکای لاتین و تو خود حتی بعضی از کشور اروپایی، یواش یواش یه سری تجربه راجبه بحث مشارکتی رو هی داشت روش کار میکرد و هی اینا جمع میشدن تو IDS. IDS هم هی اینا رو پخش میکرد، ما هم اوورد تو اون شبکه. حتی مرکز رو به عنوان نماینده ایران تو شبکه بین‌المللی پیاری معرفی کرد. ما متاسفانه خودمون تو مرکز و تو وزارتخونه قدر اینو ندونستیم آقای پورامزانی. یعنی اون مرکز واقعا برای بحث مشارکت، چون که ما یه دوره آموزشی که خود چمبرز، رابرت چمبرز بانی شد، ما یه 2 هفته‌ای رفتیم مؤسسه پراکسیس هندوستان، 4 تامون رفتیم تو 4 گروه هم تو سه گروه پخش شدیم. اونجا خود رابرت چمبرز بود، خود پراکسیس، اکیپ پراکسیس بسیار اکیپ مجرب و چی میگن اهل درگیر شدن تو ماجرای یادگیری. بعد اونجا باز دوباره یه اتفاق جالبی افتاد، یعنی انگار که مثلا یه ذره عمق پیدا کرد، یعنی ما تو بستر واقعی یک سری اتفاقات رو دیدیم. بعد که وقتی از اونجا برگشتیم یه مقدار هم همون دوباره همون دکتر امادی ما رو تحت فشار قرار داد که شما الان باید حالا آموزش بدین. بعد اینجا خب ما هی درگیر این پارادوکس بودیم دیگه، ما گفتیم که خب ما هنوز چیزی یاد نگرفتیم، بذار بزنین کار کنیم با این ماجراها. بعد خیلی خب اگر یه وقت مثلا چیز شد، حالا باز این دوباره خودش یه حاشیه داره، یه وقت یادم بندازی گفت نه الا بلا، و بالاخره ما با سلام و صلوات شش نفره، یعنی شش نفری که مثلا چهارتمون تو سفر بودیم و توی ایران هم کار کرده بودیم، مثلا اومدیم یه آموزش یه هفته‌ای گذاشتیم برای یک سری افرادی که مثلا از استان اومده بودن و از بدنه مطالعات ترویج، دفتر مطالعات مثلا ترویج. بعد اون از اون ما بازخورد خوبی گرفتیم. بعد اینجا خب آدم میتونه بگه خوشبختانه، میتونه بگه خب نه چندان خوشبختانه، چون که وقتی شما از یه ماجرای آموزشی بازخورد خوب میگیری انگار که میفتی توی این مسیر که خب دوباره اینو انجام بدیم. پروژه هبل رود بود، اونم یه آموزشی از ما خواستن، اونم یه دو هفته طول کشید، اونم یه ذره حالا پرپیمون بود. بعد از اون احساس می‌کنم بعد از اون، یعنی اینجا دیگه تو اون ادبیات چمبرز راجع به مشارکت و این کارهایی که ما می‌دیدیم تو پراکسیس و جاهای دیگه، اینجا یواش یواش معلوم شد که یک نقشی هست به نام تسهیلگری. آیا این تسهیلگری یک مثلا سمت؟ نه. آیا این تسهیلگری مثلا یک مسئولیتی که به یک فردی میدن؟ نه. تسهیلگری انگار که اونهایی که میخوان یه جورایی این فرایند مشارکتی هی قوام و دوام بگیره و به اون معنای واقعیش اونهایی که زندگیشون، معیشتشون تحت تأثیر یک سری جریانات قرار میگیره بتونن متقابلا رو اون جریانات تأثیر بذارن. یعنی اون چی میگن، شما میگید اند قضیه، ته قضیه، ته ماجرا اینه که مشارکت زمانی معتبره که دیگه اونهایی که بیرونی حساب میشن نقششون کمرنگتر شده باشه و اونهایی که خود واقعا صاحب مثلا افسار سررشته دست اونا باشه. درسته. این جریان انتقال سررشته امور از اونهایی که بیرونی هن به اونهایی که خودشون صاحب مسئلن، انگار تو اون ادبیات اینجا که این یک نقش‌آفرینی رو میطلبه، این اون تسهیلگری رو میطلبه. بنابراین ما همیشه همه جا میگیم که ما اصلا ورودمون به بحث تسهیلگری خود بحث مشارکت بود. اگه بحث مشارکت نباشه، یعنی برای ما اگر صرفا این باشه که بیایم مثلا یک کارگاه هماندیشی رو، یعنی منونم یک کارگاه اصلا آموزشی رو تسهیلگری کنیم، میگیم که اگر هم اونجا بریم اونجا میدونیم که داریم تسهیلگری نمی کنیم. چرا؟ چون که اونجا اصلا معلوم، چون که تو آموزش شما داریم یه آموزش میدی، یه چیزی رو آماده کردی که اونو آموزش بدی، حالا هر چقدر بخوای این تعاملی بشه. زمانی میتونی بگی این فرآیند یادگیری تسهیلگری کردی که خودت چیزی از پیش آماده نبرده باشی، خودت تعیین کننده نباشی که به اون قواعد مشارکت هم جور در بیاد. این بحثای هماندیشی و مهمونی هم که اصلا اینا از دید ما اصلا اسمش اون آدمی که اونجا میره اسمش لزومن میتونه تسهیلگر نباشه، مثلا اون یه میدونداریه به معنای خوب کلمه که مدلش هم مودریتوره دیگه، مثلا فسیلیتیتور نیست که مثلا. ولی خب اینجوری میشه دیگه به نظرم آیه پورموزاری. اینجا مثلا یک جاهایی شما یه سری کارایی میکنی، میبینی که خب من حالا برای این کارایی که دارم میکنم نیاز به یک واژه‌ای دارم، بعد اون واژه رو خودت مثلا ابنا میکنی، حالا تو فارسی، تو عربی، تو انگلیسی هرچی میگی، آها ببین اون کاری که من دارم میکنم این کار منه. عنایت فرمودید.
آره.
یه وقتی ببخشید، یه وقتی ولی چه اتفاقی میفته؟ از یه جای دیگه اون واژه میاد و متاسفانه دیگه بابک حتی و هممون دیگه میخواییم به زور بگیم ببین اون کاری که من دارم میکنم همینه ها، همین واژه هست ها. به نظر من ضرورت نداره. من اگه آموزش کردم خوب آموزش بدم، اگه میدون دارم خوب میدون داری کنم، اگه هرچی میدونی، اگه مثلا کمپین را میندازم کمپینر باشم، چی میگن من فارسی، مثلا یه جنبشی رو مثلا را بندازم برای هر چیز. ولی خب تسهیلگر تسهیلگره دیگه، تسهیلگر مبناش همون اصول کار مشارکتیه. و از اینجا به بعد اینجوری شد که ما خب سازمانهای دیگه، دولتی بعد غیر دولتی ها متقاضی سری آموزش شدن و بعد بیشتر از اون بهتر از اون متقاضی یک همراهیایی شدن تو پروژه هاشون که یه ذره ممتد شد اون همکاری و همراهی. بعد خود تو مرکز هم یه چند تا پروژه اتفاق افتاد، ولی خب ماجراهای توی مرکز یه کوچولو ابتر موندن، ولی ماجراهای جاهای دیگه انشالله رشد خودشون رو داشتن. حالا دو تا حاشیه اینجا بود، حالا اون الان بعدن بهشون برمیگردیم که چی شده.
دوستشم حالا یه کوچولو اینجا در مورد تحصیلگری توضیح دادین که چی هست و چی نیست. ممکنه برای منی که مثلا مخاطب عامم با یک سری اصطلاحات آشنا نباشم، این که الان یه سری بیرونی هن، این که مثلا این مشارکت میگیرن، این که افسارات به دست خود اون درونی ها باشه، اگه بتونین یه مثال بزنین که حالت عینی پیدا بکنه برای ما که مثلا من یه خود اون مطلبه انگاه برای بیشتر جا بیفته. برای من خودم آشنا هستم به واسطه شناختی که دارم و کاری کسی ما انجام میده، ولی ممکنه برای کسی که مثلا آشنا نباشه اصلا به این حوزه، اگه بتونین یک مثال مثلا عینی بزنین که چه چیزی رو دارین میگین اون خوبه. و بعدش حالا میتونیم برگردیم رو اون قضیه، در واقع این دو تا مبحث شد اینجا خودش برام، یکی این که چه چیزهای تسهیلگری هست و چه چیزهای تسهیلگری نیست. حالا اونم یه خورده دوباره میتونیم برگردیم بهش.
اوف چون که گفتیم مثال، من حقیقتش سعی میکنم باز اینم کوتاه بگم، ولی از دید من واقعا های پرامزدانی دو تا مثالی میخوام بگم که برای من همیشه خیلی برجسته هستن و من خیلی جاها اینها رو واقعا مثال میزنم. اسم حالا خانم ببگی رو آوردید، یکی از مثال ها واقعا برمیگرده به اون کاری که خانم ببگی، خانم باقری، خانم سارا باقری و آقای مهدی سلیمانی و در یک مقطعی هم که خب خانم هدا امینیان هم باشون بود، ولی بعد خود این ستا موندن، کاری یه دو سالی که اینا تو دورفک توی استان رشت انجام دادن.
گیلان.
آره گیلان، میگم استان گیلان، مرسی، ولی اینو بعدا یه کاریش بکن. بعد ببین اینها از اون در واقع عادت آموزش دادن بحثای حیات وحشی انجمن یوز پلنگ یه ذره خواستن فاصله بگیرن، با توجه به آگاهی که تو خود جامعه محلی راجع به حیات وحش اینا رصد کرده بودن. یعنی اگه شما تو مستند رو ببینید، اینا خودشون اصلا ماجرا آموزش دادن بود، آگاهی سازی بود. بعد دیدن که بابا اصلا مردم اینا رو میدونن، مردم مثلا چیزی نیست که راجع به پلنگ و مسائل دیگه ندونن. ولی خب یک سری مسائل مثلا یه معیشتشون داره تهدید میشه که یک اتفاقاتی میفته، بنابراین خواستن رویکرد رو عوض کنن. این سه تا این تو این دو سال در واقع آنچه که اینا انجام دادن که به نظر من خود مصداق تسهیلگریه، اینا یه مدت رفتن فقط بودن با جامعه محلی، اقشار مختلف، خانواده‌های مختلف، این در واقع تنوع اجتماعی اقتصادی محلی رو لمس کردن و حس کردن و تجربه کردن، سعی بر برقراری تماس با اونهایی که خیلی وقتا دیده نمیشن، شنیده نمیشن. تو یک سال از کارشون گذشته بود، بازم داشتن با خانواده‌های جدید آشنا میشدن. خب یکی بگه که مثلا خب همون اولش چرا، خب خیلی وقتا نمیان جلو سری افراد، باید زمان بدی، باید روشتو عوض کنی. بنابراین این نزدیک شدن به جامعه محلی، بعد یواش یواش یک سری گفتگوها، تحلیلها از دید افراد مختلف، اقشار مختلف، بعد این قرابتی که بین خود جامعه محلی سر مسائل مشترک به وجود اومد، کم کم رفت به سمت این که یه چانه زنی هایی که خود جامعه محلی با محیط زیست، با جاده کشاورزی انجام داد. خب این تیم در واقع تسهیلگری فقط همراه این ماجرا بود، خودش این نقش نمیدونم نقش چانه زنی از جانب جامعه محلی رو نداشت. بنابراین من میخوام اینو بگم که یعنی اتفاقی که اونجا افتاد در واقع انگار که اینا خودشون رو با ضرباهنگ و دینامیک محلی سعی کردن سازگار بکنن و کمک کنن که اونها تحلیل کنن مسائلو. و اگر در ابتدا مسئله مثلا حفظ پلنگ و کم کردن تعارض بین پلنگ و جامعه محلی و پلنگ و دام و اینها، کم کم اجازه دادن که مسئله بشه از بین رفتن گاوهامون، از بین رفتن گاوهامون، یعنی این که مثلا به نظرم یه پروژه رسمی بین المللی اجازه بده که بابا صورت مسئله عوض بشه، صورت مسئله بشه اونی که اونها مسئله شونه، و بعد حالا خودتو سازگار کنی، روش تو، موندن تو، رفت آمد تو، کسانی که میبینی با این قضیه. نمیدونم چقدر سوالتون تونستم جواب بدم با این مثاله، ولی این خب برای من یکی از مصادیق ماجرای تسهیلگری بود واقعا.
آره دقیقا. حالا من چون در جریان این پروژه هم بودم، انگار دقیقا همین که شما میگین، اول مسئله این بود که پلنگ داره در واقع مردم محلی دارن پلنگ رو از بین میبرن، در واقع طرف ما محیط زیست و اینها بریم به مردم محلی آموزش بدیم که پلنگ چیز ارزشمندیه و پلنگ رو حفظ بکنیم. و بعد از مثلا یکی دو سال که رفتن در محل و دیدن مردم محلی اصلا پلنگ رو میشناسن، ارزشش رو میدونن که چیه، اما مسئله اینه که پلنگ دامشون رو میزنه و حالا صورت مسئله چیکار کنیم که این دامه بتونه حفظ بشه در عین اینکه به پلنگ هم آسیبی نرسه.
و یواشها شما میبینید آقای پورامزانی تو اون کارم، شما مثلا تو مستند من اون گزارش خوبی که اون تیم در آورد از کارشون، من خیلی خیلی علاقه من بودم اون واقعا تبدیل به یه چیز چاپ شده ای بشه. به نظر من برای بحث مشارکت تسهیلگری خیلی توش ایده هست. حالا چون که دوستام هستن نمیخوام تبلیغ کنم، خطرم هست، ولی به هر حال
حالا اینو می‌خواستم برم قسمت دومش که اشاره کردین. الان انگار این تسهیلگری یک اصطلاحی شده که خیلی توی عموم و جاهای مختلفی استفاده میشه. یعنی اوایلش من یادم تسهیلگری فقط همین مفهومی بود که شما داشتین میگفتین، ولی بعداً دیدم خب جای مثلا تسهیلگر کتاب داریم، تسهیلگر گفتگو داریم الان، و این عبارت رو الان در دربارش می‌خوایم صحبت کنیم. یه خورده انگار که این به اون چیزی که از اصلش بوده که گفتین نمیخوره انگار.
من البته اصلا نمیخوام خدای نکرده به کسی یا زحمت کسی بی احترامی کنم، یا مثلا بخوام اینجا مثلا خدای نکرده تقابلی به لحاظ برداشت اتفاق بیفته، ولی باز یه نگاه کاملا کاملا شخصیه. اگر تو هر حوزه‌ای کار روی منابع و کتاب و کار با بچه ها، کار تو محیط زیست، کار با کشاورزان، اگر شما داری به این مسیر کمک میکنی، به این مسیری داری کمک میکنی، اونجا کسانی که خودشون قاعدتا محور قضیه‌اند، مسئله مال اونهاست و این فراینده خروجیش میخواد چیزی باشه که اینها تولید کردن و به واسطش دارن رو همون مسیری که رو خودشون تأثیر میذاره تأثیر بذارن. اینات فرمودید. اگر شما تو مدرسه میگیم مثلا ما اینجا میخوایم یه مدرسه مشارکتی باشه، خیلی عالیه. پس آدم انتظار داره که مربیا اگه قرار اونا تسهیلگری کنن اون مشارکت رو، یعنی یواش یواش ماجرا به تنوع بچه ها و مسائلشون و خانواده هاشون و ویژگی هاشون آموزش هم متنوع بشه و یواش یواش آنچه که از پیش طراحی شده، تعیین شده، برنامه‌ریزی شده، اون به حداقل برسه. میدونی شما با یه خطوط کلی این قضیه. بعد یواشاش به خودت اجازه بدی که از همین تنوع مسئله بیاد، روش بیاد، یک فرایند امتحان کنیم ببینیم چی شد، حالا ازش چی یاد گرفتیم دوباره ببینیم. و اگر این اتفاق داره میفته، من واقعا اینجا خریدار عبارت تسهیلگری هستم. اما اگه داری اتفاق دیگه میفته، اون اتفاق لزوما اتفاق بدی نیست. اصلا من میخوام همین رو بگم. شما میتونی یه واژه‌ای پیدا کنی که با اون نقشه سازگار باشه. ببین من چی میگن، من مالک واژه تسهیلگری که نیستم. من خودم هم اونجایی که دارم آموزش میدم مشارکت و تسهیلگری رو، دارم تسهیلگری نمی کنم، دارم آموزش میدم. عیبی نداره به شرط اینکه با خودم رو راست باشم. اینجا داریم آموزش میدیم. آره انشالله یه روزی بابک اینو یاد بگیره، دیگه هم دیگه از سنش هم داره میگذره، که بابا اصلا خود اون آموزش ها میتونن اون فرایندی باشن که تو واقعا واقعا تسهیلگری کنی. یعنی روش و خروجی و محتوا و هدف و اینا رو تو دیگه تعیین نکنی. چه جوری؟ خب بریم ببینیم اونایی که این کارو کردن چه جوری. مثلا میگن که فلان مؤسسه تو ژاپن دوره یه ماه رو با یه مثلا برگه سفید شروع میکنه. اولش هم همه سردرگم و نمی... خیلی خوب، این سردرگمی رو باید باهاش خوب باشی. یعنی میدونی آیا پرامزه، یه بخشش اینه که بابک چون که ببخشید خودش یه ذره مثلا کم تو میدونه، کم کار میکنه، براش خیلی خیلی راحت تره که یک پکیجی، یه بسته چارچوب دار مشخصی رو آماده کنه، حالا یه ذره توش مثلا جای بازی بده، با این بره تو این چارچوب همه چیز قرار بگیره. خب من خیلی خیلی هیجان انگیزتر و مورد ستایش بیشتر قرار گرفتم، مثلا اینا همش هست، من کارشو انجام میده و همه هم به به چچه خیلی خوب. لزومن هم ممکنه بگیم خروجیش هم بد نیست، اما تسهیلگری نیست. تسهیلگری اینه که شما اونقدر کار کرده باشی به نظرم که مسیر هر جا رفت تو باهاش خوب باشی. میدونی هر چقدر زمان برد تو باهاش خوب باشی. هر جا که بهت گفتن که دیگه بسه، یعنی تو دیگه بسی، نمیخوایمت، باهاش خوب باشی. یعنی اون چی میگن، عدم قطعیت، باید ازش واقعا لذت ببری. باید بدونی که یه جا واقعا پات، این که زیر پاته، نه اصلا این سنگه چیز نیست، زیرش خالیه، پات فرو رفته تو گل یا تو آب و کیف کنی از این. ایول چه مثلا، خب اینو حالا چی کارش کنیم، از این چی یاد بگیریم و دوباره بریم جلو. این حالا این که حالا چی کار کنیم چه بریم جلو، من احساس کردم که یه مصداق شمون بچه ها تو استان گیلان بود، تو دورفک، یه مثال خیلی خوبش هم که دوتا از تیما تو اطراف دریچه ارومیه با کشاورزان کاری که کردن. من به نظرم اگه ما بخوایم در سطح بین‌المللی چند تا تسهیلگر معرفی کنیم، باید اون تیم باشن. اینا واقعا با تمام دانشی که رو بسته کشاورزی خود این تیم داشت، چون همشون پیشینه‌شون کشاورزی بود، کار و تحصیل همشون کشاورزی بود، مهندس کشاورزی بودن، ولی تسهیلگری که اونا کردن، من خودم شاید تو خوابم ببینم بتونم. اینقدر که میدون بدن به اینکه خود کشاورزان بیان تحلیل کنن، کشاورز ضعیف، متوسط، قوی، با هم مسائل متنوع، پس راه حل‌های متنوع، و تازه هم نه راه حل‌های قطعی، این کار میکنه این کار نمیکنه، باشه ببینیم. بعد برای یه ذره همسط کردن سطح تعامل بین کشاورزان و مراکز تحقیقاتی و مهندسین کشاورزی و کارشناسان تکنولوژی ها، بعد یواش یواش مثلا این که ببین اینجور نیست که اونو یه چیزی بخوان ما بگیم که ما اینو داریم بلدیم برو اینو انجام بده. نه، فرایند دست اوناست. این هم یکی از تجربه خوبه.
آره حالا یه چیز دیگه هم میخوام توی مورد بگم، بعد بریم سراغ موضوع دیگه ای. دقیقا چون بهش هم اشاره شد، چون انگار خیلی پیش میاد که ما توی مناطق، حالا اسمش میذاریم مناطق محروم یا مثلا کم برخوردار که آدم ها میرن مثلا آدم ها در واقع مثلا حتی سازمان های اینها وجود داره به صدا خیریه ای کارهایی رو انجام میدن در واقع انگار اینجوریه که خیلی مثلا فرض کنید کارهای به قول شما کارهای خوبی هم به نظر میرسه از مدرسه میسازن نمیدونم کارهای مختلفی انجام میدن ولی انگار این نگاهی که از بالای جاده اون بیرونی که در واقع تصمیمی گرفتن و بعد میرن اونجا میسازن و حتی من خودم الان نمونه خودم رفتم دیدم مثلا بعد یک سال میبینم که اون چیزی هم که خواستن نشد اصلا استفاده نشد بعد میگن چرا مردم مثلا اینجا براشون دانششون نمیرسه اینا نمیدونن چه چیز خوبی براشون ساختیم استفاده نمیکنن در صورتی که اصلا خب این تصمیم از اون بیرونیای گرفته و اومده و خیلی از این فعالیت ها به عدد ختم میشه 100 تا مدرسه ساختیم 1000 تا مدرسه ساختیم 2000 تا کتابخونه ساختیم اما اینکه این چه جوری ساختین الان داره اصلا به کمک اون مردم اصلا نیاز این مردم بود یا نبود اینجا اینا همش این مسئله سواله کمتر انگار ما با این مسئله پرداختیم اینجا
آیه پورامزانی ببین برای سازمان هایی که میخوان توی دوره یک عملکردی رو نشون بدن ببخشید من اینجوری دارم یه ذره حالا دارم تند حرف میزنم بعد کمکم کن یه ذره ترتیب بشه منظورم اینه که بالاخره ما میفتیم توی این دام اونایی که مثلا چه یه جا استخدام باشیم چه توی پروژه باشیم نیروی پروژه باشیم مشاورش باشیم هرچی میفتیم توی این دام که بالاخره ما بعد از یه دوره‌ای باید نشون بدیم که اتفاقی افتاده دیگه بعد هیچ چیزی راحت تر از این نیست که تو اتفاقات رو با همین عدد ارقام نشون بدی با یک سری تصاویر و سازه های نشون بدی ببین اینا خیلی ها میگن دیگه نه فقط هم تو ایران که مثلا اون تغییر اجتماعی که اصل ماجرا اون تغییر اجتماعی هستش اون اصلا به چشم ممکنه نیاد پس تو چی رو مثلا فیلم چی رو بگیری یعنی چی رو پوزش رو بدی مثلا عدد رقم چی رو بگی مثلا چه مقدار اینجا احساس تعهد نسبت به منابع طبیعی مثلا به وجود اومد خب این رو با چه عدد رقمی چون که اینا یه ذره سخته باید مستلزم اینه که یه مقدار چارچوب ها معیار ها و روش های ما بیرونی ها تغییر بکنه خیلی اقبال نشون نمیدیم نسبت بهش این کار داره زحمت داره تو خود ایران افرادی هستن که پایین زحمت هستن و دمشون هم گرم یعنی زمان میدن پایین هستن که با روش‌های متفاوت با معیارهای متفاوت با زمانبندی‌های متفاوت اهدافشون قابل تغییر و منعطف چرا زندگی محلی بازم به تعبیر رابرت چمبرز میگه زندگی محلی خیلی متنوع خیلی درهم تنیده است خیلی پویاست یعنی تو مثلا این چیزی که الان میگی سال دیگه یه جوری دیگه است و خیلی هم همواره در معرض مخاطره و ریسک و چیزای پیشبینی نشده و نمیدونم کنترل ناپذیر به قول معروف و محلیه یعنی مال اینجاست خب با این ویژگی ها شما با اون چیزای از پیش طراحی شده فیکس و یکسانی که بخوای این رو مثلا مدرسه ها این سازه تیپیکو دارن نمیدونم تو تاوانی میخوای پس این اساسنامه تیپیکو باید مثلا پر بکنی جور در نمیاد خیلی بیرون از این میمونن این که میبینیم با تمام این مثلا منابعی که صرفش میشه مثلا زمانی که میزنن استفاده به خاطر اینکه تعداد زیادی از این جامعه محلی بیرون از این ماجرا میمونن تو مثلا یه جایی نور افکن انداختی که اصلا این فقط یه جای خیلی خیلی کوچیکیه اگر مشارکت اگر مثلا تحصیلگری بتونه این کارو بکنه که کسانی بیان خودشون مسئلهشون روابطشون تواناییاشون دیده بشه لحاظ بشه به حساب بیاد که قبلا نبودن تو این ماجرا تو بازی نبودن شاید لازم باشه شما اصلا زمین بازی رو عوض کنی نوع نورافکن تو عوض کنی به جای یه نورافکن خیلی خیلی گنده یعنی یک پروژه عظیم مثلا مثل یه سد شاید لازم باشه این رو خوردش کنی به چند تا لامپ و چراغ نفتی ریز و پخش شده شاید جامعه محلی یا اصلا توسعه اون محله شاید اینو بطلبه
دقیقاً
بنابراین کسانی که تو دنیا تو ایران دارن به مثلا با یه نگاه محلی به بحث اقتصاد و تغییر اجتماعی نگاه میکنن خب اینا خیلی میتونن تاثیرگذار باشن
اگه این توانایی داشتی که توی همین حوزه در ایران یک چیزی رو تغییر بدی، و چه چیزی رو تغییر میدادی؟
این چیزی که میخوام بگم، ببین که ربط داره به سوالتون های پورامزانی. چیزی که تغییر میدادم اینه که در دانشگاه ها و در سری سازمان های زیربط، اون چیزی که خیلی به عنوان علمی و تخصصی و حرفه‌ای و درست تا الان قلم داد میشه، اونا رو یه ذره جابجا میکردم و فکر میکنم سعی میکردم این نگاه جا بیفته که ما چگونگیه رو یاد بگیریم، یعنی رو روش هامون، روش شناسی هامون، همین بحث تسهیلگریمون، ابزار مشارکتیمون، اینا رو قوی می کردیم، ولی از این که تهش می خواهیم به چی برسیم، اون درست و مطلوب غایی چیه، کاری می کردم از این کوتاه بیاییم. چون که از این کوتاه بیاییم، از این چیزایی میگم فیکس شده قطعی کوتاه بیاییم، به نظرم ظرفیتش هم تو جامعه محلی هست، هم ما این پتانسیل داشتن تسهیلگران خوب رو خیلی زیاد داریم. آی پور رمضانی، واقعا یکی از چیزایی که برای خود من، اینو میخواستم یه زمانی واقعا بهش اشاره کنم، از همون 75 تا الان برای من لذت بخش بوده، یک سری آدم های بسیار بسیار اهل کار و اهل یادگیری. ما یه اشاره به مثلا دورفک میکنیم، یا مثلا تیم توی ارومیه و اینها، بچه های دیگه، تو میبینی که ببین اصلا هر کاری که این میکنه، بعد تو مثلا هر جا میخوای راجع مشارکت حرف بزنی به اینا ببین فلان جا اینجوری، اینو دیدی این همون تسهیلگری است. من قبلا نمیتونستم برات انقدر خوردش کنم، ولی حالا که اینو میبینم، اگه میخوای ببینی بیا اینو ببین، تسهیلگری رو. بنابراین ما پتانسیل تیم‌های خوب، تسهیلگرای خوب خیلی زیاد داریم، جامعه محلی خیلی ظرفیت تا دارن. اون چیزی که ماجرا رو همیشه یک جاهایی ترمز دستی میکشه، ابترش نگه میداره، اونجاییست که فرایند با جامعه محلی میخواد یه مسیری بره، به یه چیزایی برسه، اونا اولویت دارن، یه زمان بندی خاص خودش، اما اسناد، پروژه ها، سازمان ها، استاندارد تو این چارچوب. تا وقتی که این چارچوب هستش، کماکان ما فرایند هامون کوچک و ابتر میمونن، چون که هنوز ارزش این نشده که ببینید، باید بگی که من زمانی تو سازمانم میگم که کار ارزشمند کردیم، که بتونم مثلا بگم که مثلا تو این 3 سال گذشته ما اینقدر از برنامه هامون رو تغییر دادیم، اینقدر از ماجرا مثلا، حتی بابا الان داره بحث بودجه بندی مشارکتی مطرحه آقای پورامزانی، یعنی اینکه بابا حتی بودجه بند، تخصیص بودجه رو خود محلی ها توش درگیر بشن، نه اینکه همشو آره کمک فکری بگیرن از متخصص، از کارشناس، ولی بودجه بندی دیگه، بودجه بندی خیلی به قول شما بالا به پایین دیگه نباشه دیگه. حالا تو دانشگاه این نگاه میتونه تو دانشگاه هم آموزش داده بشه، حالا اینکه تو مدرسه هم میتونه اتفاق بیفته، خب اون خودش یه بحثی، یا مثلا خود بحث کار جمعی و نمیدونم کار تیمی، خب ماجراش دنیاش از مدرسه باید شروع بشه. دانشگاه هم همینطوره. دانشگاه هم اگه مثلا فرض کن رشته مثل ترویج یا فناوری های کشاورزی، اگه بازم این چیزی که مثلا آقا یک درستایی رو ما میخواییم بهش برسیم و اینا رو سعی کنیم منتقل کنیم، تا زمانی که اینجوره قضیه به نظرم شلوول و ابتر میمونه.
جالب بود. حالا اینجا میخوام 3 تا چیز به هم پیشنهاد بدی به من و مخاطبای پادکست که بخونیم، ببینیم، بشنویم یا تجربه کنیم. اون 3 تا چیز چیه؟ حالا میتونه هر چیزی باشه، اینها من از کتاب و فیلم و اینها میتونه باشه تا هر چیز دیگه ای، و لزوم نداره حتما هر کدوم از اینا باشه. میتونین 3 تا یه چیز بگین
که بیاد وصل بشه به این ماجرای مشارکت و تسهیلگری. منظور
انتخابش با شما.
اوف. اوف یه دفعه منو پرت کردی. بذار اول تو از همین حوزه حرفه‌ای مشارکت و تسهیلگری شروع کنیم. من کتابای چمبرز رو خیلی توصیه میکنم خوندنشو، به ویژه اگر عزیزان بتونن خود زبان اصلی رو بخونن، چون که چمبرز ادبیاتش قویه و با زبان انگلیسی بازی میکنه. آیه پورامزانی بازی میکنه ها، یعنی یک جاهایش من واقعا میگم خدا به داد مترجم برسه، ولی شیرینه. و بالاخره بعضی از کتاباش ترجمه شدن، زحمت زیادی هم برای ترجمهش کشیده شده. ممکنه آدم بگه ثقیل فارسیش، ولی اگه اون ثقل رو سن حوصله کنن، من کتابای چمبرز رو خیلی توصیه میکنم، به ویژه اون سه تا کتابی که ما خیلی باهاش تو این سالا رفیق شدیم، همون یکی Putting the Last First، اون اولویت بخشی به فقرا، Challenging the Professions، به چالش کشیدن حرفه ها، و Whose Reality Counts، واقعیت چه کسانی به حساب میاد. این سه تا کتاب، اون Putting the Last First البته چیزه، Rural Development، Putting the Last First، فکر میکنم یک تیتر و سو تیتری همچین چیز، زیر تیتریه. ولی این سه تا کتاب چمبرز خیلی خوندنی هن. یه تتاک
سیرولی
هستش، ارنستو سیرولی، که این رو من خودم فکر نمی کنم، ولی من هنوزم چند ساله باش با این فیلم ما مواجه شدیم، 7-8 سال حداقل میشه فکر میکنم، چون که خود تتاک مال 2012
دیدمش هم.
آره آی پورم ازایی، من هر بار این رو میبینم انگار مثلا دوباره یه آهان و یک خنده جدیدی برام به وجود میاد. یعنی این واقعا این 17-18 دقیقه است، این 17 دقیقه به نظرم خیلی چیزه. حالا زیرنویس فارسی هم داره، ولی اینم خیلی جالبه تو این بحثا. من تو اینجا دارم یه ذره مثلا تردید میکنم، من اگه من بودم من مثلا یه سری افراد رو معرفی میکردم که یک سری یه مدتی با اینا آدم باشه.
بگین.
آره، یعنی مثلا من همون مالا تیم ارومیه رو بعدا ممکن منو کتکم بزنن. یعنی من مثلا، چون که ببین آقای پورامزانی شما خبره ای، این بعضی وقتا واقعا شما اون کاری که بهش معتقدی و داری انجام میدی ممکنه نتونی همشو به بیان بیاری، اصلا شاید قابل اووردن به بیان به اون شکل نیست، باید یه مدت باشی و ببینی. چی میگن از قدیم، میگن این همراهیه، این حتی اون معیت این نیست که مثلا بشینیم پرسش پاسخ کنیم و همدیگر رو بفهمیم، بالاخره یه مدتی باید با هم باشیم دیگه. بعد یه سری افراد تحصیلگران بسیار بسیار خوب، اگه فرصتش بود من میگفتم یه مدت با اینا باشید، یه مدت با مثلا لطیف حقی، لیلا وجدان باشید، یه مدت با حاله تارم باشید. حالا این بچه هایی که دوستمونن دوباره نگیم بعد دوباره رو نزنه، ولی یه مدتی یه چند نشستی با تیم دورفک بشینید، گپی بزنید، به نظرم پر از نکته خواهد بود. فکر کنم تو همین چارچوب حرفه‌ای فعلا اینا، ولی خب بذاره میگم دایرهشو نگه داشتیم به بود حرفه‌ایش، بود شخصیشو فعلا فاکتور گرفتم.
عالی عالی. میخواییم یکی دو دامون سآل هم برداریم چی میشه؟ دو تا کارت بکشین
خیلی میشون،
ببینیم چه سآلی میاد. اگه دیدین سآلشو دوست ندارین یا چیز، میتونین عوض کنین، مشکل نداره که باش عوض بکنین و اینها، اونش مسئله نداره اصلا.
یکی
انتخاب کنین بعد ببینیم تا کدومشو میخواین جواب بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضیش ممکنه سخت باشه.
اوکی. خب اینا همشون خیلی در واقع پاسخه میتونه نه قطعا خیلی شخصی خواهد بود و ممکنه از دید شما یا شنونده پاسخه به سوال ربطی نداشته باشه، ولی خب کاملا چیز شخصیه. یکیش میپرسه که
آقا یکیشو انتخاب کنین جواب بدین.
یکیشو؟
آره در واقع کدوم دوست داشتین؟ اگه هم دوست نداشتین میتونین عوض کنین دیگه.
نه من بعدم نمیاد به همین
جواب
اولی.
خب قشنگه، بریم همون جواب بدین.
رشته زیباترین منظره‌ای که دیدی چه بوده؟ یا یکی از منظره‌های زیبایی که دیدی توصیف کن. درسته؟
بله بله درسته.
ببین اینو بذار من بگم دیگه اینجوری. حقیقتش برای من زیباترین منظره خیلی آدمایی بودن که اربعین داشتن میرفتن به سمت کربلا. حالا ببخشید ذره جو گفتگومون شاید چیز بود، متفاوت بود، ولی اصلا سوال اینجوری میاد آدم میگه که اینو نگه بعدن به خودش مجنون میشه و پشیمون میشه. واقعا اون صحنه فراموش نشدنیه. خیلی آدما همه جوره یعنی انگار که کل آی پورم انگار که مثلا از هر نوع آدمی که تو دنیا وجود داره شما اونجا میبینی و اینا دارن همینجوری میرن، دارن میرن تا برسن مثلا به کربلا. بعد برای من خب آدم ها واقعا چیز بالا پایین میکنه دیگه، دگرگون میکنه.
عالی.
آره این سوالی.
ممنون که گفتین.
هرمونه.
متشکر.
ببخشید.
نه عالی. حالا اینجا من میخوام به شما 100 کتاب پیشنهاد بدم.
اوکی.
که اگه این کتابا رو دوست داشتین یکی شبتون هدیه بدم.
اوکی.
من حالا سعی کردم بس اون چیزی که فکر میکنم علاقتون و اینها این کتابا رو پیدا کردم. یکیش صوتیه. اول ببینیم اصلا صوتیه رو بشنویم که ببینیم اصلا خوشتون میاد. یه تیکه از خود کتاب پخش میکنم براتون. خوبه؟
آره.
در کنه آیین خشونت پرهیز ما این باور هست که بعضی چیزها چنان عزیزند، چنان ارزشمندند، بعضی چیزها چنان جاودانه حقیقی‌اند که رواست برایشان جان بدهیم. و اگر از قضای روزگار مردی 36 ساله باشد، چنان که از قضای روزگار من هستم، و بر درگاه زندگیش حقیقتی عظیم، فرصتی بزرگ برای پایمردی در دفاع از راستی و درستی قد برافراشته باشد، اما بترسد خانه‌اش آتش بگیرد، یا بترسد شغلش را از دست بدهد، یا بترسد آماج گلوله‌های پلیس ایالتی شود یا دستگیرش کنند، ممکن است برود و تا 80 سالگی زندگی کند، اما در همان 36 سالگی هم مثل 80 سالگیش مرده است و توقف تنفسش فقط اعلامیه دیر هنگام مرگ روحش است که مدتها پیش اتفاق افتاده. انسان وقتی میمیرد که از ایستادن پایان چه درست است شانه خالی کند. انسان وقتی میمیرد که از ایستادن پای عدالت شانه خالی کند. انسان وقتی میمیرد که از پای مردی برای حقیقت شانه خالی کند.
خب
خوف قشنگ.
آره اسم کتاب هست روایت و کنش جمعی، مال فردریک دبلیو میر که الهام شوش سریزاده ترجمهش کرده، گویندش هم آقای محمد میرهیدری. اینو نشر اطراف منتشر کرده و نشر صوتی لحن دیگر صوتیش کرده. این رو در مورد این صحبت میکنه که در واقع این کنش های اجتماعی علوم سیاسی، حالا خودش آقای استاد علوم سیاسیه و محیط زیست و این هم یه فعالیت اونجا هم داره، که اینا به روایت و داستان نیاز داره و داستان ها کمک میکنن که اونها خوب بهتر منتقل بشن، جون بگیرن. آره خب این
قشنگ بود.
چی شد دوست داشتین؟
خود این که حقیقتش این جنبش فکر میکنم الان که میپرسی که هر شخصی همواره باید با خودش تکلیفش رو روشن کنه. مثلا قرار چی باشم، چیکار کردم، و با هر نگاهی، با هر اعتقاد و نگاهی، بالاخره از خودش راضی باشه، از خودش خوشحال باشه. و این جنبهش رو من دوست داشتم. این جنبهش که خب ایستادگی مثلا پای عدالت و اینها، خب میتونه شکل و روشش متفاوت باشه طبیعتاً، یعنی بحث مبارزه، مقابله یا مثلا ایستادگی، به نظرم این میتونه خیلی طیف وسیع داشته باشه که به نظرم توش خیلی خیلی حرفو میتونه باشه دایم. ولی این جنبش که بالاخره یک شخص مسئول هستش به خودش و به محیط اطرافش، این جنبش جالب بود.
عالی، پس بریم سراغ کتاب دوم. حالا سایمون کریچلی یکی از فیلسوف‌های تأثیرگذار معاصره که سال 1960 توی هرتفوردشایر انگلستان به دنیا اومد. کریچلی تو این کتاب سراغ فوتبال رفته و تلاش می‌کنه روی شعف و شاعرانگی فوتبال و همینطور پدیده‌شناسی بازی زیبا تمرکز کنه. فوتبال درباره چیزهای پیچیده، متناقض و متضادی است. خاطره، تاریخ، مکان، طبقه اجتماعی، جنسیت، هویت خانواده، هویت قبیله‌ای، هویت ملی، ماهیت گروه‌ها، هم بازیکنان و هم هواداران و رابطه اغلب خشن و گاهی صلح‌آمیز و دوستانه بین این گروه‌ها، برخلاف ورزش‌هایی مانند گلف، تنیس و یا حتی بیسبال، کریکت و بسکتبال، فوتبال فردگرایانه نیست. گرچه شکی نیست که سیستم سلبریتی و ستاره پروری در فوتبال وجود دارد که در آن بازیکنان فقط به فکر افزایش دستمزدها و استقلال مالی هستند، اما فوتبال فقط وابسته به فردیت بازیکنان نیست. مهم نیست چقدر با استعداد باشند، همه چیز درباره تیم است. فوتبال ذاتاً مبتنی بر همکاری است، حرکت بین بازیکنان است که با هم و برای هم بازی می کنند و تیم را تشکیل می دهند. خب
فوف آیه پرامزانی یه رگه دیگه ای از منو بیدار کرد. من از بچگی، حالا بحث مشارکت تصحیحگر همه اینا، خانواده، نمیدونم فرزندداری یه طرف، ولی من به صورت بیمارگونه افراطی با فوتبال ارتباط داشتم. حتما هم خبر داشتی.
آره دقیقا.
آره من با فوتبال مقاطع مختلف زندگیم به اشکال مختلف متاسفانه شاید حتی به فوتبال پیوند خورده و حتی یه جایی اون رفتارها، بود اجتماعیش همینجور که اینجا اشاره شد و اون چیزایی که اذیت میکنه، همین بحث رقابت‌های افراطی، آسیب دیدن‌های آدم‌ها، حتی اونایی که میان طرفداری میکنن، این که مثلا آدم‌ها سکته بکنن، همدیگر رو بکشن برای فوتبال، حتی اینکه یه بچه بغل پدرش تو استادیوم زار زار گریه کنه برای اینکه تیمش باخته. خب یه جنبه‌اش به لحاظ اجتماعی تو رو مثلا چیز میکنه، همش میبره توی تردید. از اون طرف هم خیلی چیزها رو آدم واقعا دقیقا، یعنی اون یک رفتار اجتماعی رو شما کاملا خیلی عیان توی فضای فوتبال و پیرامون فوتبال میبینی و آدم نمیتونه مثلا اینو کتمان کنه. هیجان و زیبایی قضیه هم یه جاهایی خب خیلی خیلی بالاست. آره من با فوتبال زندگی داشتم واقعا. چی بگم راجع به فوتبال؟ از یه جا، یعنی اونجاست که واقعا عقل و ذهن و هوس و نفس و همه اینو با هم درگیر میشن. برای من همین ماجرای فوتباله. هی میگم که یعنی آره نمیدونم چی بگم. آره فوتبال خودش یه دنیاییه برام.
آره ولی میتونی بگین چی شو بیشتر از همه دوست دارین تو فوتبال؟
آره فکر میکنم اون اشارهی که این نویسنده محترم به اون بود تیمیش کرده، به نظرم اون فضای تیمی و نه فقط خود اون آدم هایی که تو زمین بازی میکنن پیرامون این تیم، یعنی بحث مربی و کادرش، ذخیره ها، اون نیروهای کمکی که تو باشگاه هستن و فضایی که ایجاد میشه برای عمل کرده این تیم، اون ماجرا به لازم تیم خیلی خیلی یادگیری داشته برام، خیلی آموزنده بوده. اینکه مثلا فرض کن اینکه یه تیم واقعی میتونن یک جمعی از ستارگان فوتبال رو شکست بدن، نه شکست بدن، له کنن به لازم نتیجه بازی، خب این خودش خیلی میتونه جای گفتگو باز بکنه. بعد از اون طرفش هم خب خیلی ناراحت کننده و اون هم آموزنده است، اون فسادهایی که میاد تو فوتبال. تو از تمارز یه بازیکن بگیر که الکی خودشو میندازه و تازه اونجا ختم نمیشه قضیه، اون خودشو میندازه، بعد میبینی که بازیکن ها مربی تمارز دارن، یعنی چجوری تمارز کنی که داور فریب بخوره. از اون بدتر کارشناس اون اتاق گزارشگری داره میگه دمش گرم، پنالتی رو گرفت برای تیمش. بعد تو میگی که سب کن ببینم، بس این که مثلا میخوایم خوب باشیم و کارای بد نکنیم، اینم همونه، نه این یه فوتبال تو فوتبال، ببین آفرین یه کاری کرد حریف کارت قرمز بگیره و این شد یه مثلا به قول شما یه سوپر استار و یه بازیکن. این جنبه‌هاش هم خب خیلی بازم آموزنده است که چقدر میتونه فساد و رفتاره فسادگونه چیز بشه، تبدیل به یک سری، یعنی واقعا عادی بشه برای همه. اینم خب چیز نیست.
از کتابی خوره، کتاب سختی چون ترکیبی فیلسوفی اومده این درباره فوتبال نوشته، ولی فکر کنم برای شما که این به ذائقه شما میخوره، یعنی برای مخاطب عام یا عمومی خوره سخت باشه خوندن.
فیلسوفی شاید با یه اسم مستعاری یکی از دوستان باشه، میدونم.
فقط یه بدی داره کتابش که خودش خیلی لیورپولیه آقا.
نه دیگه ببین، نه این چیزا رو بخوای بنویسی و طرفدار آرسنال و آرسنال اگر نباشی
یه خود مشکوکه،
یعنی در واقع اون چیزی که ادعا میکنی داره زندگی نمیکنه.
چرا آرسنال رو دوست داری؟
حالا اونم اینو بگم، البته من همون قدری که تیم لیورپول رو دوست ندارم، تماشاچی های لیورپول به نظرم جمعی از فوتبال فهم ترین تماشاچی های دنیا، یعنی فوتبال رو خیلی خوب میفهمن، خیلی خوب ها، یعنی اینو هم در برخودشون با تیم و بازیکنهای خودشون آدم دیده تو این سالها، هم با حریف، یعنی فوتبال فهمیشون حرف نداره. ولی خب یه سری رفتارها تیماشون دارن جز آدم رو درمی. ولی آرسنال، من حقیقتش آرسنال از کی شروع شد؟ از فینال جام در جام 1980، جام در جام اروپا، فینال بین آرسنال انگلیس بود و والنسیای اسپانیا. والنسیای اسپانیا هم اون موقع اون آرژانتینی کمپس توشون بود، بعد اونم تیم بعدی نبود. آرسنال هم خب یه سری بازیکن مثل لیام بردی و پت جنینگزشون که من خیلی دوست داشتم علاقه‌مند. این فینال کشید به ضربات پنالتی و آرسنال تو پنالتیات باخت. نمیدونم حالا چون که باخت اینجوری شد یا مثلا کلن این تیم تو اون بازی، من احساس کردم که داره، حالا تو اون کودکیم، داره تمارز نمیکنه، داره مثلا بد رفتاری و بد اخلاقی نمیکنه، داره فوتبال بازی میکنه در حد بذات خودش و کشه به خب باختن و من خب این باختن دیگه، ای واچر اینو باختن، اینو باستی میبردن. و بعد از اونجا یه اونسی شروع شد، این اومد و هی خب آدم اجازه میده، میگم اینجاش متاسفانه که یه ماجرای هی شعله ور میشه دیگه. بعد اومد رسید به دوران آرسن ونگر از 90 و مثلا 7 میلادی به بعد. بعد اتفاقی که با ونگر تو آرسنال افتاد به نظر من یک اتفاق فرهنگی اجتماعی خیلی خیلی عجیبی بود، غوغایی بود. یعنی این که تو مثلا توی بری توی اجتماع یه نقشی برای خودت بپذیری و اونجا بازم نه از اون حالت بالا به پایین، نه از اون حالت دیکتاتوری، ولی همینجور ظرفیتات رو هی سازگار کنی با آنچه که وجود داره، با اون واقعیت، یعنی خودت تطبیق پیدا کنی با اون واقعیت اجتماعی فرهنگی و داشته ها، و بعد از اونجا یک ماجرای متفاوتی شکل بگیره و متفاوت ها. من فقط اینو مهم بگم در حقشون و به همین بسنده کنم، چون که دیگه میتونیم تا شب بریم. گری نویل بازیکن قدیمی منچستر یونایتده، الان یکی از خوب چیز هست، کارشناس هست مثلا. من خب با منچستر یونایتد من یه زاویه خیلی شدیدی دارم با تمام معذرت خواهی از همه شنوندگان. حالا به دلایلی من دوران الکس فرگوسون اصلا دوست نداشتم منچستر یونایتد، حالا اگه لازم شد میگم. ولی گری نویل تو اون تیم بود و خب اینا خیلی برنده شدن، تعداد لیگ منچستر بود یه دفعه مثلا جارو کردن یه سالهایی. گری نویل اخیراً گفته، اینو قبلاً هم گفته بود، تنها تیمی که ما به خاطرشون تاکتیکمون رو عوض می‌کردیم آرسنال آرسن ونگر بود. یعنی و خودش گفت که این حقیقتش بزرگترین تمجیدی که من میتونم از تیمای آرسن ونگر بکنم. ما میدونستیم که، یعنی ما میدونستیم که با همون تاکتیک حمله و هجوم و یورش نمیتونیم با این تیم کنار بیاییم، اینا یه جوری دیگه ای بازی میکنن. بنابراین این که تو بیایی خود بازی و فرهنگ پیرامونشو ببری توی یک لول دیگه و متفاوت، برای من خیلی جذاب بود. ولی همه اینو به کنار، بالاخره هر بچه‌ای به یک هیجانی دل میبنده و شاید همش همینه، بقیهش دیگه شاید توجیه باشه.
عالی بود. خب برم پس سراغ سومش. من تا دو تا گزینه دارم. همین سومی چطوره؟ کیت پین، استاد روانشناسی و علوم اعصاب، توی این کتاب اثرات رفتاری نابرابری رو بررسی میکنه که چطور ثروت دیگران تجربه ما رو از جهان تغییر میده. تحقیقات این کتاب نشون میده چرا احساس فقر به اندازه فقر واقعی عمر ما رو کاهش میده، چرا اندازه خونه همسایه هورمونای استرس ما رو تحت تاثیر قرار میده، و چرا موفقیت مالی ما ممکنه باعث بشه با کسایی که با ما موافق نیستن مثل احمق‌ها رفتار کنیم، به جای اینکه خیلی ساده اونها رو افرادی با عقیده متفاوت بدونیم. خب این کتاب اسمش هست نردبان شکسته، که مال آقای کیت پینه، که خانم سمانه پرهیزگاری ترجمهش کرده، نشر میلکان. و حالا اون نردبان هم اصطلاحی که اون فاصله‌ای که بین مردم در واقع میفته، نردبان طبقاتیه در واقع، تمثیلی از اونه. یه مثال بامزه میزنم، اول کتاب، من مثال هم دوست دارم. مثلا میگه آقا ما فکر میکنیم که این بحث فقر، اینجا داره میگه، میگه فقر لزوما خود فقر احساس فقره، این تبعیض است که بیشتر مهمه تا اینکه تو واقعا چقدر فقیر باشی نباشی. مثالی که میزنه میگه یه تحقیق انجام دادن بین کسایی که سوار هواپیما میشدن، چون میگه آقا کسایی که سوار هواپیما میشن به هر حال یه قشر متوسط و متوسط رو به بالا، یعنی که پول بلیط هواپیما داریم ما اینجا، ولی میگه آقا تو هواپیما هم یه وقتای دعوا پیش میاد بین مسافرا، بین مهماندار و حالا مسافرا، و یک تشنجی ممکنه اونجا به وجود بیاد. بعد اومدن بررسی کردن، خیلی جالب، تحقیق مثلا توی حالا پروازهای مختلف و اینها، دیدن یک چیز تاثیرگذاری وجود داره که کجاها این تعارض و اختلاف و درگیری بیشتره. دیدن اونجاهایی که هواپیماهایی که فرست کلاس دارن اون اینا، تو اونا این چیز بیشتره، تو اون چیز تنشه بیشتره، درگیری ها بیشتره. و حتی در این حد رفتن بررسی کردن چرا درگیری اتفاق میفته، اونجاهایی که فرست کلاس آدم ها رد میشن از فرست کلاس و بعد میرن سر جاهاشون میشینن، تا اون هواپیما که فرست کلاس رو نمیبینن و میرن سر جاهاشون میشینن، اونجاها بازم بیشتره. یعنی همین که آدم ها این تبعیضه رو میبینن، یک احساس بدی به خودشون دست میده، یک احساس تنش تو فضا وجود میاد. آره از این لحاظ به نظرم کتاب جالبی بود.
جالبیش خیلی جالبه و خیلی واقعی. من حقیقتش آیه پورامزانی، حالا اینو گفتید، من حقیقت خودم شخصا چند سالیه درگیر این ماجرام که تمرکز روی دیدن یا کار برای این کردن که دیده بشه این تفاوت چقدر چیز خوبی هست یا نیست، کجاها خوبه کجاها خوب نیست. نگرانیمو راجبش سعی کنم بگم، شما هم کمکم کنید یه ذره بتونم واضح حرف بزنم. من میگم اگر دیدن این تفاوته و همواره دیدن این تفاوته، به قول شما اون احساس فقر و احساس تبعیض و یا حتی چیزای روزمره مثل مثلا حسادت و کینه و بدگویی و پشت سر هم مثلا اینا رو بخواد تشدید بکنه، به غیر از این که خود اینها جامعه رو خیلی خیلی میتونه مریض بکنه. ببین فعلا خود تفاوته و تأثیرش یه دست نگه دارید، ولی این حس و حالی که آدم ها نسبت به موقعیت خودشون و دیگران پیدا میکنن میتونه خیلی چیز باشه، بیمار کنه، غم‌آلود بکنه و دیگه از حرکت هم بعضی وقتا آدم رو بندازه.
دقیقا.
از این که ببین من تو هر موقعیتی هستم، تو هر شرایطی هستم، تو هر جای دنیا که هستم، در هر مقطع زمانی تاریخ که هستم، خب قراره چیکار کنم؟ باید یه کاری بکنم دیگه. خب قراره چیکار بکنم؟ بنابراین اگر هر چیزی که به نظرم آدم رو از این سوال راجع به خودش و کاری که میتونه بکنه دور بکنه، به نظرم من باش دارم یه ذره چیز میشم، چالشی میشم. اینه چی دارم میگم؟ بنابراین دیدن واقعیت البته، تحلیل واقعیت البته، اما تهش قرار این باشه که خیلی خوب، حالا ما تو هر موقعیتی که هستیم یه کاری بکنیم دیگه. چیکار بکنیم؟ اون چیزی که برامون خوبه، بله بهترش اینه که برای اجتماعی پیرامونم خوب باشه، ولی دیگه از پا نمیافتیم دیگه و کمک میکنیم به هم که از پا نیافتیم دیگه. میدونی؟
دقیقا.
و همون تنوعی که داریم، هم تنوع اجتماعی اقتصادی، هم تنوع فرهنگی، هم تنوع دیدگاهی اعتقادی، هر جور اسمشو بذاری، بالاخره داریم با هم زندگی میکنیم و باید زندگی کنیم دیگه. بعد اگه بخواد همش اینجوری باشه که اینجور احساسات ما رو ببره تو اون تنش و تضاد و ما اونا من تو و این مثلا مقایسه ها، یه مثلا چیز میشه برام.
بله خیلی قشنگ گفتین. آره دقیقا همین بود به نظر منم. حتی تو کتاب میگه مثلا اینا قشنگ همون که میگیم بیماری و غم، میگه استراب میگیره آدم ها.
آفرین.
قشنگ تو افسرده میشی، مثلا فقط مقایسه میکنی و هیچ کارم نمیکنی و میری تو خودت و میبینی من هیچ کاری دارم نمیکنم.
اصلا آقای پورم یه کسی همین اخیرا یه واژه‌ای رو گفت، آدم این واژه رو، هم یه واژه سنتیه، هم خیلی وقتی این واژه رو آدم مثلا توی فضاهایی میشنوه که مثلا بحثای مثلا محرم نامحرم و بحثای ناموسی مثلا هستش، مثلا چشم چرانی. بعد این داشت اینجوری راجع به چه میگه، ببین اصلا همین که تو یکی دیگر رو همش میخوای ببینی، زندگی اونو ببینی، شرایط اونو ببینی، وضعیت اقتصادی اونو ببینی، خب اینم چشم چرانیه و تو داری، پس خودت داری چیکار میکنی؟ خودت داری زندگی نمیکنی دیگه، انگار مثلا همش داری بر مبنای این جور چیزا تنظیم میکنی خودتو. و استراب که دیگه
دقیقا. حالا میگه این در واقع تمرکز میذاریم یه تو خود این یه وقتایی مثلا ساختارهای فردگرایانه و تقویت اون ساختارها ما رو به این میرسونه که اینو پررنگ میکنه، این فاصله هر هی زیاد میکنه، این شکافه هر هی بیشتر میکنه و حالا روی این و تأثیر این داره میگه. من فقیر نیستم، اونا که سوار هاپ میشن فقیر نیستن، ولی وقتی اون تعویض رو میبینن اون استرابه رو میگیرن، سر میگیرن.
من نمیدونم اینجا اجازه دارم اینو بگم، حالا بعدن اگه خواستی هر کاریش بکن، ولی من به نظرم این کاملا عمدیه، این نمیتونه صحفی باشه. یعنی تو نمیتونی، به نظر من تو نمیتونی خیر جامعه رو بخوای و خودت بری سراغ این که همواره این تفاوت رو تشدید بکنی، تو چش مردم بیاری، تو حلقوم مردم بکنی. یعنی قاعدتا قراره که اجتماع با یک چی میگن حالا فهم و درک متقابلی با هم زندگی کنن. بنابراین چیزایی که اینا رو تشدید میکنه و خیلی به چشم میاره، حالا سهوی هم اگه باشه بازم خروجیش همونه دیگه، آسیب زا هستن.
عالی. من سوالم حالا یه سوالی فهمونده بعد دیگه اگه چیزی مونده بود شما بگین.
نه من چی بگم، خیلی تجربه اولم بود که توی این فضا قرار میگیرم. بازم خیلی ممنون که حوصله کردید. یه جایی میدونم خیلی خیلی جاده خاکی حاشیه رفتم. حالا
آره من سوالم مونده البته یه دونه. آره
خیر انشالله.
اگه بخواییم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر، اول از همه سو برگردم عقب، اصلا شما نگفتین کدومی که از این کتابا رو انتخاب میکنیم بهتون هدیه بدم؟
آها من فکر کردم چون که نپرسیدی میخوای هر ستاشو به هم بدی.
هر ستاش هم میتونم بدم ولی کدومیش میخوای انتخاب کنم؟
فکر میکنم اگر مجبور باشم انتخاب کنم، با احترام به هر سنویسنده، فکر میکنم لو رفت دیگه، من فوتبال رو انتخاب میکنم.
با اینکه لیورپولی هم بوده
بالاخره اینم با اغماز دیگه. ما مدرسه که بودیم، مدرسه آخرای هر سال یک کتاب سال در می آورد. تو این کتاب سال عکس همه بود، عکس همه دانش آموزا، معلما، مدیریت، کادر، همه تو اون عکس بودن و یه سری اتفاقاتی که در طول سال رخ داده. بعد یک سالی زیر اسم من، اونایی که مثلا چند تا از بچه‌ها مثل این که برای هر آدم زیر اسمش مثلا یه چی میگن، یه جمله شعاری، یه کپشنی مثلا درست کرده بودن. میدونستم من خیلی حالا خوره فوتبالم، اما اومده بودن نوشته بودن که زیر اسم من مثلا تیم لیورپول برای همیشه. اصلا اون کتاب سال رو برای من داغون کردن. آخه شما یعنی اینقدر ببخشید نمیخوایم بپرسید دقیقا من لیورپول رو دوست ندارم. حالا اصلا هیچی دیگه، مثلا کل تابستونمون به این صرف شد که همه رو متقاعد کنیم که من لیورپولی نیستم.
آره من میدونستم
ولی بالاخره کسی که اینجوری بخواد به فوتبال نگاه کنه، این نگاه آدم رو کنجکاو میکنه، میتونه آموزنده باشه انشاءالله.
عالی. حالا بریم سوال اون سوال آخر. اگه بخوایم فلسفه و نوع نگاهتون تو زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین، اون چیه؟
آقای پورمزانی، هر کار که کردی فقط بی‌سوادی من رو رو کرد. من میگم باشه بذار این رو امتحان کنم، حالا امیدوارم حالا مطلب رو ادا کنه. من حقیقتش این دو سخط رو از سالیان سال مثلا پیش باش مواجه شدم و یه جورایی خیلی همیشه باهاش بود، هر از گاهی مثلا بهش یه جورایی بر میگشتم و برام چیز بود، آروم کننده بود که میگه میدونید دیگه، ما بدین در نپه یه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره رو به منزل عشقیم ز سرحد عدم، ما به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. بعد اینجاش میگه آبرو میرود ای ابر خطا پوش ببار، ما به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. اومدیم ببینیم که چه کاره ایم و چه کار میتونیم بکنیم. هم آدم آروم میکنه، هم آدم رو یه ذره یه آدم به خودش برگرده. دارم چه کار میکنم؟ دارم اون کاری میکنم که قاعدتا با اصلی انجام میدادم؟ برای من با دو این سخط زندگی کردم.
قشنگ بود. به من که خیلی خوش گذشت آقای موسوی نژاد عزیز، در حد واقعا 5 دقیقه بر من طول کشیدی کلا این گفتگو.
خیلی هم لحن تو، صحبت تو، حالا چهره خوشایندت خیلی به آدم کمک میکنه، آروم میکنه آدم. دم شما گرم.
ممنون لطفتون. فعلا
زنده باشید.
خدا
در پناه خدا. یعنی
صدای ارنستو سیرولی، کارشناس توسعه پایدار را میشنوید. توی یکی از سخنرانی‌های تد به اسم میخواهید به کسی کمک کنید؟ ساکت باشید و گوش بدهید.
We Western people are imperialist, colonialist, and missionaries. And there are only two ways we deal with people. We either patronize them or we are paternalistic. The two words come from the Latin root pater, which means father, but they mean two different things. Paternalistic, I treat anybody from a different culture as if they were my children. I love you so much. Patronizing, I treat everybody from another culture as if they were my servants. That's why the white people in Africa are called Bwana, boss. I was given a slap in the face reading a book, Small is Beautiful, written by Schumacher, who said, above all in economic development, if people do not wish to be helped, leave them alone. This should be the first principle of aid. The first principle of aid is respect.
ما غربی‌ها امپریالیست و استعمارگر هستیم و فقط دو جور با مردم برخورد می‌کنیم. یا پترونایز می‌کنیم یا پترنالیستیک هستیم. هر دو کلمه از ریشه لاتین پتر هستند که یعنی پدر. اما این دو کلمه دو معنی مختلف دارند. پترنالیستیک یعنی من با هر کسی از فرهنگ دیگری مثل بچه هم رفتار میکنم و بهشون میگم من تو رو خیلی دوست دارم. پترونایزینگ یعنی من با هر کسی از فرهنگ دیگری مثل نوکرم رفتار میکنم. برای همینه که سفید پوست ها رو تو آفریقا بوانا صدا میکنند، یعنی رئیس. من کتابی خوندم که مثل سیلی توی صورتم خورد. کوچک زیباست. نوشته شوماکر که می گفت از همه چیز مهمتر در توسعه اقتصادی اینه که اگه مردم کمک نمی خوان تنهاشون بذارید. این باید اصل اول کمک باشه. اولین اصل کمک احترام گذاشتنه. لینک نسخه کامل این سخنرانی رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. تا یادم نرفته این رو بگم که تو گفتگو یادم رفت اسم اون کتاب فوتبالی رو بگم. اسمش هست وقتی به فوتبال میاندیشیم به چه میاندیشیم؟ اثر سایمون کریچلی، ترجمه ماشالله سفری و تاها سفری و نشر گلگشت هم منتشرش کرده. اسم تمام کتاب‌ها، چیزهای پیشنهادی و آدرس لینکدین بابک موسوی نژاد رو میتونید تو قسمت توضیحات پیدا کنید. ممنونم از همه دوستانی که از ما حمایت میکنند. چه با معرفی پادکست به دیگران، چه با حمایت‌های مالی یا خرید بازی گفت و شنود. این حمایت‌ها برای ما خیلی ارزشمنده و کمک می‌کنه بتونیم به راهمون ادامه بدیم. گفت و شنود یه سرگرمی تعاملیه که می‌تونه کمک کنه از گفتگو و معاشرت با هم بیشتر لذت ببریم. به نظرم می‌تونه گزینه خوبی برای هدیه دادن به دوستان، آشنایان و یا همکاران هم باشه. برای مخاطب‌های پادکست یک کد تخفیف اختصاصی درست کردیم که تا پایان تعطیلات عید میتونید از این کد تخفیف استفاده کنید. آدرس سایت برای تهیه آنلاین بازی و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی بازخوانی آهنگ شب فرامرز اصلانی رو انتخاب کردم با صدای پیمان سلیمی. مثل همیشه منتظر پیام‌هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم و سرتون خوش.
گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است، ور تو را گوشه تیرگی ها مقام است، عشق و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را، عشق می باید این روزگاران خدا را، خواهی تو از لطف او آرزو کن. چاره خیش را در دلت جستجو کن. دامن دیو افسردگی ها رها کن که باری بر نگیرد ز دوش تو اندوه. آری چون کبوتر بزن پر بزن پر که گویی از نشستن تو یارا مرادی نجویی. بر بکش سوی دل روشنی ها که شاید بخیارا از پس تیرگی افتابی در آید. تو را گوشه ی تیرگی ها مقام است.